أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل ششم بر لزوم رجوع به اعلم بر وزان دلیل سوم و پنجم متشکل از یک صغرا و کبراست، یعنی یک قیاس شکل اول به این ترتیب که قول اعلم اوسق است، این میشه صغرا. کبرای دلیل این است که هر قولی که اوسق باشد حجته، پس نتیجه این است که قول اعلم حجته، یعنی قول غیر اعلم در قیاس با قول اعلم دیگه حجت نیست. اون رأی و نظری که باید اخذ بشه رأی و نظر اعلمه. اصل این استدلال رو مرحوم سید در الذریعه و به تبع او جمعی از بزرگان از جمله صاحب معالم ذکر کردن، حالا نه به این ترتیب و به شکل قیاس شکل اول، اما اساس این استدلال در کلمات این بزرگان آمده. معنای صغرا و کبرا هم معلومه. صغرای دلیل این است که قول اعلم اوسق است. خب این اوسقه یعنی چی؟ یعنی اطمینانی که از قول اعلم حاصل می شود بیش از اطمینانی است که از قول غیر اعلم به دست میاد. وثوقی که به وسیله قول اعلم پیدا میشه اشد است از وثوقی که از قول غیر اعلم پیدا میشه. اعتماد ما، اطمینان ما، وثوق ما به قول اعلم بیشتر. کبرا هم که معناش معلومه، هر قولی که هر نظر و رأیی که موجب اطمینان و اعتماد بیشتر باشه حجته. خب نتیجه میشه پس قول اعلم حجت. این دلیل دیگه توضیح بیش از این لازم نداره. علیکم السلام. توضیح بیش از این لازم نداره و معناش معلومه. باید بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل تمام هست یا نه. میتونه اثبات تعین رجوع به اعلم رو بکنه یا خیر. این دلیل اگرچه از حیث تعابیر با دلیل پنجم و دلیل سوم متفاوته، این اشکال اولیست که داریم عرض میکنیم، اما اگر دقت کنیم ممکنه بتوانیم این دلیل را یا به دلیل سوم ارجاع بدیم یا دلیل پنجم. خوب دقت کنید، دلیل سوم چی بود؟ دلیل سوم این بود که قول اعلم اقرب الی الواقع است. بعد یک کبرایی هم داشت، هر قولی که یا هر رأیی که اقرب الی الواقع باشه باید اخذ بشه و حجت. نتیجه این میشد که پس قول اعلم باید اخذ بشه. خب ما ممکنه بتوانیم این دلیل رو به همون دلیل سوم برگردونیم. چطور؟ در دلیل ششم مستدل میگوید قول اعلم اوثق است، موجب یعنی موجب اطمینان و اعتماد بیشتری است. خب این که میگیم موجب اطمینان بیشتره به چه معناست؟ این که میگیم قول اعلم باعث وثوق بیشتر است به چه معناست؟ آیا این وثوق ممکن است از این جهت شدیدتر باشد که به واقع نزدیکتره؟ یه احتماله، احتمال میدیم وجه اوثق بودن قول اعلم اقرب بودن به واقعه. خب آخه اطمینان بیشتر به چه ملاکی؟ ملاکی میخواد همینجوری بگیم قول اعلم بیشتر موجب اطمینانه. خب این وجهش باید معلوم بشه. یکی از وجوه محتمله اوثق بودن قول اعلم میتونه همین اقربیت الی الواقع باشه. قول اعلم چون به واقع نزدیکتره، چون در طریقیت به واقع عرض به حضور شما احتمال اصابش بیشتره، چون در این طریق احتمال خطا و اشتباه کمتره، طبیعتا موجب اطمینان بیشتری هم هست. طریقی که انسان رو به واقع راهنمایی بکنه و احتمال اصابتش به واقع بیشتر باشه، نزدیکتر به واقع باشه، طبیعتا موجب اطمینان بیشتری هم خواهد شد. خب اگر این احتمال باشه، پس دلیل ششم برمیگرده به دلیل سوم. لذا همون اشکالاتی که به دلیل سوم داشتیم اینجا هم جریان پیدا میکنه. یه احتمال دیگر هم هست که بتوانیم دلیل ششم را ارجاع به دلیل پنجم بدیم. دلیل پنجم هم صغراش این بود که قول اعلم اقواست. خاطرتون هست دیگه، قول و نظر اعلم اقواست و هر قولی که اقوا باشد نسبت به غیر اعوا، اقوا نسبتش نسبت عالم و جاهل. حالا اون کبراش، اما صغراش این بود که قول اعلم اقوا از غیر اعلمه. خب یک احتمال در دلیل ششم این است که بگیم مراد از این صغرا که میگوید قول اعلم اوثق است به واسطه اقوا بودن قول اعلمه. اگر اعلم را اینطور تفسیر کردیم، یعنی کسی که احاطش به ادله و مستندات بیشتره، کسی که احکام شرعیه را از ادله عقلیه و نقلیه بهتر استفاده میکنه و در نتیجه میگیم قول او اقواست. خب این اقوا بودن قول اعلم موجب حصول وثوق بیشتر و اطمینان بیشتره. خب اگر این احتمال رو دادیم، این دلیل ششم رجوع میکنه به دلیل پنجم. همون اشکالاتی که به دلیل پنجم ایراد کردیم اینجا هم این اشکالات وارد میشه. علیکم السلام. پس در این صورت دیگه دلیل ششم یه دلیل مستقلی محسوب نمیشه. اگر ما دلیل ششم را به نوعی ارجاع دادیم به دلیل سوم و دلیل پنجم، پس این دیگه دلیل مستقلی نیست، همون اشکالاتی که به اون دو دلیل داشتیم همون اشکالات اینجا هم جریان داره. این به اصطلاح اشکال اول به دلیل ششم. اشکال دوم این است که سلمنا دلیل سوم قابل دلیل ششم قابل ارجاع به دلیل سوم یا پنجم نباش. خوب عنایت بفرمایید. چطور؟ یعنی بگیم وقتی در صغرای دلیل ششم ادعا میشه قول اعلم اوثق است، یعنی قول اعلم موجب اطمینان و حصول وثوق است شدیدتر و بیشتر از قول غیر اعلم، اطمینان آدم، اعتماد آدم به قول اعلم بیش از قول غیر اعلمه، این ملاک وثوق و اعتماد هیچ کدوم از اون دو احتمالی که در اشکال اول گفتیم نباشه. یعنی ملاک وثوق و اعتماد به قول اعلم نه اقربیت قول اعلم الی الواقع باشه و نه اقوا بودن قول اعلم. اصلا ملاک اعتماد و وثوق به قول اعلم یه امری غیر از این دوتا باشه، حالا هر چی میخواد باشه، این دوتا نباشه. خب اگر این رو گفتیم بدیهیه که میشه این یه دلیل مستقل دیگه، قابل ارجاع به دلیل سوم یا دلیل پنجم نیست. خب این اشکالش چیه؟ اینم اشکال داره. چی اشکالش؟ نه فرق میکنیم مثلا همینه. ببینید در اشکال دوم داریم میگیم فرض ما اینه وثوق و اعتماد ملاک حجیته و قابل ارجاع به اقربیت و اقوائیت قول اعلم هم، اقربیت الالواقع و اقوائیت قول اعلم هم نیست، خودش ملاک مستقلی. اگر این باشه ما صغرا را مخدوش میدونیم، یعنی صغرا را ممنوع میکنیم. چرا؟ برای این که نمیتونیم ادعا کنیم همیشه قول اعلم بیش از غیر اعلم مورد وثوق است، چون در صغرای دلیل ششم ادعا این بود قول اعلم اوثق است از قول غیر اعلم. ما به همین اشکال میکنیم، میگیم همیشه اینطور نیست که قول اعلم اوثق از غیر اعلم باشه، همطور که در دلیل سوم گفتیم همیشه نمیشه ادعا کرد قول اعلم اقرب الی الواقع. مواردی است که با این که قول و رأی مربوط به غیر اعلمه اما اطمینان و اعتماد آدم بیشتره. مثلا اگر رأی غیر اعلم موافق با نظر مشهور باشه، شما حساب کنید اعلم متفرد در رأیش باشه، در مقابلش مشهور نظری متفاوت از اعلم دارن و غیر اعلم هم نظرش با مشهور موافقه، آیا اینجا اعتماد و اطمینانی که برای ما حاصل می شود نسبت به قول اعلم بیشتره یا نسبت به قول غیر اعلم؟ خب بدیهیه در این موارد انسان وقتی میبینه مشهور یه چیزی را گفتن، نمیخوام بگم سندیت داره یا نه، بحث حصول وثوق و اعتماده، اطمینانه. وقتی ببینیم مشهور فقهای چیزی را گفتن، خب این رأی غیر اعلم هم موافق با مشهوره. بیننا و بین وجداننا وثوق و اعتماد از رأی یا نسبت به رأی اعلم بیشتره در این فرد یا غیر اعلم؟ پس اینجور نیست که ما همیشه بتونیم ادعا کنیم قول اعلم اوثق از رأی و نظر غیر اعلمه. یا مثلا اگر رأی و نظر غیر اعلم موافق رأی افضل علماء اموات بوده باشه، فرض کنید الان غیر اعلم نظری داره که موافق با شیخ انصاری است در مقابل اعلم، خب اینجا نمیتونیم بگیم باز هم اعتماد ما به قول اعلم بیشتر از غیر اعلمه. ببینید ما اینجا نمیخواییم این مسئله رو بگیم که مثلا چون شیخ انصاری گفته پس هیچ کس دیگه نباید حرف بزنه. داریم عرض میکنیم بحث وثوق و اعتماد چگونه ایجاد میشه. خب حتما در این مورد نمیشه ادعا کرد قول اعلم حیه در این زمان اوثق است از قول اعلم غیر اعلم موجود در این زمان که رأیش موافق با اعلم علماء امواته. پس اشکال ما، اشکال دوم ما این شد که سلمنا دلیل ششم یه دلیل مستقلی باشه و بپذیریم که ملاک اعتماد و وثوق و اطمینان به قول اعلم نه مسئله اقربیت الی الواقع و نه اقوائیت، اصلا یه ملاک مستقلی است. در این صورت صغرا ممنوعه، اما کبرا هم خالی از اشکال نیست. کبرای دلیل ششم چیه؟ در کبرای دلیل ششم مستدل این گونه استدلال کرد هر قولی که اوثق باشد حجت است. صغرا و کبراش این بود دیگه، صغرا این بود قول اعلم اوثق است، کبرا این است هر قولی که اوثق باشد حجته. نتیجه اینه قول اعلم حجته، پس قول غیر اعلم حجت نیست. خب ما در همین کبرا هم اشکال داریم، دقت دارید اشکال در کبرا چیه؟ چی به نظرتون میرسه؟ ببینید اشکال کبرا اینه، اگر ملاک حجیت قول، اگر ملاک حجیت رأی و نظر و فتوای مجتهد حصول وثوق و اعتماد باشه طبق فرض خود مستدل، قول اعلم اوثق است و اعتماد بیشتری را به دنبال داره، نه اینکه قول غیر اعلم اصلا موجب وثوق و اطمینان نباشه. خود مستدل داره میگه قول اعلم اوثق است، یعنی قول غیر اعلم موجب وثوق، قول اعلم وثوق بیشتری به دنبال داره. خب اگر ملاک حجیت وثوق و اطمینان باشه، خب این وثوق و اطمینان از قول غیر اعلم هم ایجاد میشه. لکن وثوق حاصل از قول اعلم اشد است از وثوق حاصل از قول غیر اعلم، همینی که مستدل گفته. خب این اوثق بودن، وثوق و اطمینان بیشتر موجب تعین قول اعلم نمیشه، فوقش این است که باعث رجحان قول اعلم میشه، نه اینکه نتیجهش این باشه قول اعلم حجته چون وثوق بیشتری داره و قول غیر اعلم حجت نیست چون وثوق کمتری داره. طبق فرض خود مستدل ملاک حجیت حصول وثوق، خب این وثوق و اطمینان در هر دو ایجاد میشه، هم قول اعلم برای انسان اعتماد ایجاد میکنه هم قول غیر اعلم. لکن یکی اعتماد بیشتری رو جلب میکنه، اطمینان بیشتری رو ایجاد میکنه. بسیار خوب، ما هم میپذیریم اونی که اعتماد بیشتری به دنبال داره رجحان داره، اما معناش این نیست که اون قول دیگری اساساً از اعتبار ساقط بشه. دقت فرمودید؟ خب این در صورتی که ملاک حجیت مسئله وثوق و اعتماد باشه. اما اگر ملاک حجیت مسئله وثوق و اعتماد نباشه، خب اساساً دیگه بطلان کبرا واضح و روشنه. چرا؟ کلیت کبرا مخدوش میشه، برای اینکه خب به چه دلیل شما مسئول میکنید، شما به چه دلیل ادعا میکنید کسی که قولش اوثق است لزوماً قول او معتبر و حجته؟ پس نمیتونید نتیجه بگیرید قول غیر اعلم حجت نیست. محصل اشکال ما به دلیل ششم این شد. خوب دقت کنید، اصل دلیل ششم یه صغرا و کبرا بود، اینو دقت کنید. بعضی دوستان که دیرتر آمدین، اصل دلیل این بود قول اعلم اوثق است، هر قولی که اوثق باشد حجت است، نتیجه قول اعلم حجت، قول غیر اعلم از اعتبار ثابت میشه. محصل اشکال ما به دلیل ششم این شد، اولا این دلیل دلیل مستقلی نیست، یا رجوع به دلیل سوم میکند یا رجوع به دلیل پنجم، چون اوثق بودن یا به واسطه اقربیت قول الی الواقعه یا به واسطه اقوائیت قولی قول اعلم نسبت به دیگری، هر کدام که باشه دارای اشکال. ثانیاً سلمنا که ملاک اعتماد و وثوق ما به قول اعلم هیچ کدام از این دو نباشه. خب این اشکالش این است که این هم صغرویان اشکال داره این استدلال و هم کبرویان. صغرا ممنوعه، چون گفتیم اوسق از کردیم قول اعلم همیشه اوسق نیست. کبرا هم ممنوعه برای اینکه یا ملاک حجیت حصول وثوق به اعتماد یا نیست. اگر ملاک حصول وثوق به اعتماد باشد، این در قول غیر علم هم هست. فوقش اینه اوثقیت موجب رجحان قول اعلم میشه. و اگر هم گفته شود ملاک حجیت مسئله وثوق و اعتماد نیست، خب این دیگه از فرق خارج شده و کبرا به طور کلی وقت محل اشکال میشه که به چه مناسبت کسی که وثوق بیشتری از قول او حاصل میشود قولش حجت باشه و دیگری حجت نباشه. ازا دلیل ششم هم ناتمامه. قبول داری که یعنی از ابتدا تا اینجا 6 تا دلیل اقامه کردیم، هیچ کدام نتوانسته وجوب تقلید اعلم را اثبات کنه، الا که شما هنوز رو معتقدید سیره عقلائیه دلالت میکنه. ایشون هم که همش میفرماد یندفع او به ادنا تأملن به اقل تأملن. ما اقل که چیه؟ اکثر هم تأمل کردیم، اما این شبهه هنوز مندفع نشده. میریم سراغ دلیل هفتم. دلیل هفتم روایاته. حالا ببینیم آیا روایات اثبات تعین تقلید اعلم میکنه یا نه. به بعضی از روایات استدلال شده که حالا ما چند نمونه از این روایات رو نقل میکنیم. از جمله مهمترین اونها مقبوله عمر ابن حنظله است. این مقبوله در کتب اربعه و به وسیله مشایخ ثلاثه نقل شده، هم مرحوم کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در تهذیب استحصار من لا یحضر از حضور شما و کافی نقل شده. من آدرس دوتاشو میگم بقیه. من لا یحضر جلد 3 صفحه 5 حدیث 18، تهذیب جلد 6 صفحه 301 حدیث 845، کافی هم در فروع کافی، این آدرس کافیشو ننوشتم یادم رفته، حالا اونم باز اضافه میکنیم در موقع. روایت روایت طولانیه، خوب دقت بفرمایید، صدر و زید روایت، روایت طولانیه. ما حالا مجبوریم چون این مقبوله خیلی مهمه، این مقبوله اساس مرجعیت و اساس عرض به حضور شما تقلید اعلم و اساس ولایت برای فقیه و بالاخره یکی از ادله است، ادله مهمی هم، دلیل مهمی. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث. عمر ابن حنظله، حالا ما راجع به سند این بعدن بحث میکنیم، فعلا داریم نظر مستدل رو بیان میکنیم. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد دو نفر از شیعیان که با هم اختلاف و دعوا پیدا کردن، منازعه‌ای بین اینها واقع شده، سر یه دین یا ارث، بالاخره حالا موضوعش مهم نیست، یا سر یه قرضی دینی با هم دعواشون شده یا سر ارث با هم دعوا کردن. فتحاکما، خب اینها دنبال این بودن که مشکلشون حل بشه، باید یه حاکم پیدا کنن، قاضی پیدا کنن، او بیاد این منازعه رو حل و فصل کنه. امام علیه السلام میفرماید که خب باید رجوع کنن به قاضی شیعه. دیگه حالا من رسالتشو نمیخونم. تا میرسن به اینجا الا انقال فان کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. امام فرمودن قبلش باید به قاضی شیعه رجوع کنن، اگر نبود یه راهی رو پیشنهاد میدن که هر کدام از اینها یک نفر رو اختیار بکنه، یه شیعه رو، طرفین دعوا یه نفر انتخاب بکنن، هر کدام یک نفر، که این دو نفر بنشینن در مورد نزاع اینها نظر بدن، اونا تعیین بکنن مسئله را، تکلیف رو معین بکنن، حکم بدن. سائل و راوی سوال میکنه خب حالا اگر هر کدام از این دو یه شخصی را اختیار کرد، نفر اول رفت یه شیعه رو، نفر دوم هم یه شیعه رو، دو تا آدم عالمی که به هر حال به مبانی آشنا هستن، که اینا بیان ناظر در حق اینها بشن، اونا بیان نظر بدن در این منازعه حق با کیه، چگونه باید مسئله حل بشه. لکن این دو نفر داور خودشون با هم در حکم اختلاف میکنن، اولی یه حکمی میده، دومی حکم دیگری میده. منشأ اختلاف اینها هم دو تا حدیثی است که از شما وارد شده. اون اولی به استناد یک روایت از شما اهل بیت یه جور حکم داده، نفر دوم هم به استناد روایت دیگری از شما به نحوه دیگری حکم کرده. فقال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. میگه حکم، حکم اون کسیست که اعدله، افقهه، اصدق در نقل حدیث و اورع است. قول دیگری مورد توجه واقع نمیشه. یعنی این دوتا که دو حکم مختلف دادن و مستند به حدیث از ما بوده، قول اون کسی را بپذیرید که این ویژگی ها و امتیازات رو داره. حالا اون دیگه باز میگه، الان در ادامه سوال هست، قال راوی میگه فقلتو فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی صاحبه. اگر این دوتا هر دو عادلن، هر دو مورد قبولن در نزد شیعه، که هیچ یکی از اینها بر دیگری برتری نداره، قال، راوی میگوید فقال علیه السلام ينظر الى ما كان من رواياته ما انا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. میگه در این صورت نگاه کنید، این دو تا حکمی که اینها دادن، روایاتی که این دو تا نقل کردن، اون روایتی را که مورد اتفاق و اجماع و شهرت بر او قائم شده اون را عکس کنن، چون مجمع علی لا ریب فی، و اون نقطه مقابل که فتوا و حکمی است که بر اساس یک روایت به اصطلاح شاذ نقل شده، اون حکم رو کنار بگذارن. پس ملاک در صورت تساوی موافقت با اجماع و مشهوره. الا انقال فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانْ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنْ قَدْ رَوَاهُمَا الثَّقَاتُ عَنْكُمْ. باز میگه آقا اگر هر دو تا روایت مشهور بودن، هر دو را ثقات روایت شما نقل کرده بودن. قال ينذر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة. میگه نگاه کنید، باز اون روایتی که موافق با کتاب و سنت و مخالف با عامه است، فیؤخذ به و یترک و ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنت و وافق العامه. نگاه کنید، اون روایتی که با کتاب و سنت مخالفه و موافق عامه است برو کنار بگذارید. قلت و جعلت و فداک ارأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنه ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامه والاخر مخالفا لهم باي الخبرين يؤخذ. باز این میگه قربانت شوم، فدایت شوم، اگر دو تا فقیه هر دو حکمشون رو از روی کتاب و سنت گرفتن، یعنی هر دو موافق کتابن، اما یکی موافق عامه است یکی مخالف. ببینید در معیار قبلی ایشون فرمود ما وافق کتاب و سنت و خالف العامه، دیگری رو فرمود خالف الکتاب و سنت و وافق عامه. حالا میگه آقا هر دو روایت موافق کتاب و سنتن، اما با عامه یکی موافق یکی مخالفه. حضرت میفرماد مخالف العامه ففیه الرشاد، فقال علیه السلام مخالف العامه ففیه الرشاد، اون را عکس کنه. فقلت جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا. حالا اگر هر دو موافق عامه بود، هر دو موافق کتاب و سنت، هر دو هم موافق عامه، چه کنیم؟ قال علیه السلام ينظر الى ما هم الیه امیل حکامه و قضاته فیترک و یؤخذ بالآخر. میگه نگاه کنید، اونی را که حکام عامه و قضات عامه ينظر الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم، نگاه کنید اونی را که قضات اونها و حکام اونها به اون مایل ترن، پس اون را ترک بکنید دیگری را اخذ کنید. قلتو فان وافق حکام هم الخبرین جمیعا، اگر باز این دو تا خبر هر دو مورد اهتمام و میل حکام بود. قال دیگه به اینجا که میرسه حضرت میفرماد اذا کان ذلک فرجعه حتی تبقی امامک، دیگه اینو رها بگذار، متوقف باش تا امامت رو ملاقات کنی، از او بپرسی. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. این حالا روایت در نقل های مشایخ ثلاثه اختلافات جزئی بینش هست، یعنی نقل مرحوم کلینی در کافی با نقل شیخ طوسی یه تفاوت هایی داره، اما حالا در اون مقداری که مورد استدلال هست خیلی تأثیری نداره. حالا تقریب استدلال به این روایت رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله.